امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا راهی که پایانش حسین است. بود فرمان روای کشور دل، خوشان کشور که سلطانش حسین است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابوالفضل عباس. سلام و درود و ارادت خدمت شما سوگواران و عزاداران حسینی، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شب ششم ماه محرم، ماه عزای مولا و آقا جانمون اربابمون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است. عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه شما ارادتمندان به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت. خوشا به حال دلهای پاک شما، خوشا به حال چهرههای نورانی با صفای شما که این شبها به عشق امام حسین با گریه برای ابی عبدالله نورانی تر شده، دلاتون پاکتر شده، پاکیزه تر شده، آماده تر شده. و هر چقدر ما به عاشورا نزدیک تر میشیم باید شبیه مولامون بشیم، چرا که نقل هست در تاریخ هر چقدر به عاشورا نزدیک می شدیم و در روز عاشورا هرچقدر به ظهر عاشورا نزدیک تر می شدن، چهره حضرت سید الشهدا برافروخته تر می شد و نشان از عروج نورانی و ملکوتی حضرت داشت. انشاءالله که خدا بهمون عنایت بکنه بتونیم از این شبها و روزها استفاده کنیم. شبکه حضرت ولیعصر هم تمام تلاش و کوششش این هست که در این شبها و روزها حسینیه‌ای که برپا شده، خیمه عزایی که برپا شده در قالب برنامه مع امام منصور، حال هوای دلهای شما رو گره بزنه به حضرت سید الشهدا و مباحثی رو طرح بکنیم که به عنوان معرفت افزایی باشه در این ایامی که انشالله در کنار شور حسینی که داریم، شعور حسینی و معرفت نسبت به حضرت سید الشهدا هم داشته باشیم. و امشب توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام خدمت حضرت عالی تسلیت عرض میکنم. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام عليك يا شاهد المرعى والمسمع، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب، يا ابن الحسن ليت شعري أين استقرت بك النبى، أم أي أرض تقول لك أمثرى، أم رضا أم ذي تبى. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه شما از خدای منان خواهانم. ایام عزای سید الشهدا را به همه شما گرامیان و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تعزیت عرض می کنیم. خدا را قسم می دهیم به قلب شکسته سید الشهدا و اهل بیتش، به ویژه به سینه سوخته زینب کبرا، پاداش ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. ما یادی هم از صدیقه طاهره بکنیم و هم از قهرمان کربلا کربلا یعنی تولی داشتند، مهر حیدر عشق زهرا داشتند، مهر حیدر عشق زهرا داشتند. کربلا یعنی تبرای شدید از پلیدی های دوران و یزید. کربلا یعنی اطاعت از امام، گه به حکم او نشستن گه قیام. کربلا یعنی کتاب عشق حق، از الف تا یا او سرمشق حق. کربلا یعنی که انسی با نماز، روی بر درگاه رب بی نیاز. کربلا یعنی که خون آب وضو، کربلا یعنی که خون آب وضو. با خدا بی واسطه در گفتگو، کربلا یعنی همیشه مکتبی، تو حسینی خواهر تو زینبی. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را همیشه حسینی زنده بدارد، حسینی بمیراند، حسینی محشورت کند. و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم ان الله و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره.
خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، برنامه قبلی که ما محضر حضرت استاد بودیم در پنجشنبه شب، به یک بحث بسیار اساسی، جدی و کلیدی پرداختیم و اینکه ریشه های واقعی عاشورا، حادثه عاشورا و نهایت شهادت امام حسین علیه السلام چی بوده، چه شد که امت اسلام در کمتر از 50 سال به جایی رسیدن، به انحرافاتی رسیدن که پسر رسول خدا رو سر بریدن، سر مبارکش رو بر نیزه و بدن مطهرش رو زیر سم اسبها و اهل بیتش رو به اسارت بردن. اشاره از استاد در برنامه گذشته داشتن که به هر صورت سفارش هایی که نبی مکرم و معظم داشتن عمل نکردن و کار به قتل امام حسین علیه السلام و مخالفتی که صحابه رسول خدا در این دوران داشتن. حالا میخوایم بریم یه مقدار برگردیم به این که این مخالفت ها از کی شروع شد و این مقدمات چیده شد تا نهایتاً عاشورا و واقعه کربلا رخ داد. حضرت استاد، مخالفت صحابه با رسول گرامی اسلام از کی شروع شد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. من یک نکته ای رو قبل از پاسخ به سوال عزیزم جناب آقای اسماعیلی بزرگوار عرض کنم. یک ایده تصور میکنن صحبت نبی مکرم اکسیر اعظمه، یعنی به مجرد اینکه کسی رسول اکرم رو دید دیگه منقلب میشه 180 درجه، کفر، شرک، بت پرستی، اخلاق بد و ظلم، جنایتی که بوده همه میره کنار، به یک انسان ملکوتی مبدل میشه. تعریفی که علمای اهل سنت دارن از صحابه، میگه صحابه اونیست که یک لحظه پیغمبر رو دیده باشد.
عجب.
یک چشم به هم زدن پیغمبر
میشه
صحابه. دیگه هرچی گناه کند خدا قبل از اینکه گناه کند او را میبخشد، قطعا اهل بهشته و هیچ شبهی نیست. کسی حتی در دلش بغض صحابه را داشته باشد، به تعبیر امام مالک، از دایره اسلام خارجه، از بیت المال هم سهمی بهش نباید بدن. ببینید این تصور یک تصوریست، نه با قرآن میسازه، نه با سنت میسازه، نه با واقعی تاریخ میسازه، با هیچ کدامش نمیسازه. خب شما ببینید در سوره حجرات آیه 14، قالت الاعراب آمنا، این عرب ها میان بگن یا رسول الله ایمان آوردیم.
بله.
قل لم تؤمنو، شما هنوز ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلب شما داخل نشده. حالا ما کاری با ایام مکه نداریم، 13 سال که رسول اکرم در مکه چطور بودن و چه نحوی بود غیره، که همین آیه شریفه فی قلوبهم مرض مربوطه به مکه مکرمه است. حالا بعضی ها مثل ابن تیمیه و اینا خیلی خوان تلاش کنن که به هیچ وجهی در مکه نفاقی نبوده. خب این باز با منطق قرآن نمی سازه. در سوره مدثر آیه 31 مال مکه هست، ربطی به مدینه نداره. دوستان مانیتور من اگر محبت بکنن، مردم مکه را خدای عالم اینجا دستبندی کرده، الذین آمنوا، خب این مؤمنین، الذین اوتوا الکتاب، اونا که اهل کتابن، باز در اینجا ول مؤمنون، ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض ول کافرون، کفار قلوبهم مرض، اینها جدا کرده خدای عالم، اهل کتاب مؤمنین رو جدا کرده. یعنی در مکه 4 دسته بودن، اهل کتاب بودند، مؤمنین بودند، کفار بودند، والذین فی قلوبهم مرض. به ما میگن آقا والذین فی قلوبهم مرض در مکه کیا بودند؟ معمولا آقایان میگن نفاق بعد از اینکه اسلام قدرت پیدا کرد، اینها دیگه نتونستن کفر خودشون رو اظهار کنن، از ترس به ظاهر میگفتن آمنا و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا كنا معكم انما نحن مستهزئون. خب در مکه که اسلام قدرتی نداشت، رسول اکرم اقتداری نداشت، این قلوب مرض در مکه چی کار میکنه؟
کیان
کیا هستن؟ این باید یه مقدار خیلی روش کار بشه، خیلی روش. ما از عزیزان اهل سنت، از علما، طلبه هاشون، دانشجو تقاضا میکنیم. این دیگه منطق قرآن دیگه، حدیث هم که نیست. این 4 دسته کرده خدای عالم، یکی از اینا فی قلوبهم مرض، کفار که نیستن، مشرکون و کفار جدان،
اهل کتاب هم که نیستن،
اهل کتاب هم که نیستن، مؤمنین هم که نیستن.
اینا کیان؟
یک نکته ظریفی ما داشته باشیم. نکته دیگر، در جنگ احد 1000 نفر سپاه حرکت کردن به منطقه احد. این دیگه تمام شیعه و سنی اتفاق نظر دارن، من نمیخوام وارد بشم چون طولانیه. 300 نفر از این 1000 نفر با تحریک عبدالله عبی سرکرده منافقین برگشتن به مدینه، نرفتن احد. خب این 300 نفر پیغمبرم که دیده بودن، در رکاب پیغمبرم حرکت کرده بودن به طرف احد، ولی وسط راه چه شد اینا برگشتن؟ آیا اینا صحابه هستن یا نه؟ اینها هم کلهم من اهل الجنه یا نه؟ اگر کسی بغض اینها رو در دل داشته باشد، از دایره اسلام خارجه؟ خب این ما سوال داریم دیگه، سوالم جواب میخواد. ما بارها این سوال کردیم در مکه، در مدینه، از بزرگان اهل سنت در فضای مجازی، ولی تا الان دوستان بیننده به بنده جواب نداده کسی که آقا این 300 نفر چه بود قضیهش. همه آوردن، ابن کثیر، دیگران، همه، حتی ابن تیمیه هم آورده که 300 نفر به تحریک عبدالله عبی سرکرده این منافقین برگشتن و بعد از اینکه اسلام شکست خورد و غیره، اینا اظهار شادمانی کردن. نکته دیگر عزیزان دقت کنن، در جنگ احد سپاه اسلام شکست خورد، علت شکست چه بود؟ نبیان جواب بدن به ما.
خیلی روشنه.
خیلی روشنه.
یه نافرمانی از دستور رسول.
یک نافرمانی از دستور پیغمبر موجب شکست اسلام شد و کار به جایی رسید که رسول اکرم آمد در محضر خدای عالم چه کار کرد؟ گفت اللهم اینی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، یعنی اصحابه. دوستان مانیتور من محبت بکنن، آقایان از صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی حدیث شماره 28-08-05-2805 در احد که اینها نافرمانی کردن. نافرمانی ها یک دفعه است که به خاطر مثلا منافقین 300 نفر برگشتن، خب ترسیدن، چون مشرکین با یال کوپال آمده بودن، ترسیدن برن اونجا کشته بشن، برگشتن. خب این افرادی که رسول اکرم گذاشته بود در گردنه احد و فرمودم اگر ما را دشمن تکه تکه کرد، حتی پرنده ها گوشت استخوان ما را هم بردن، شما از جاتان تکان نخورید. وقتی احساس کردند که سپاه اسلام پیروز شد و کفار یک سری اموال رو گذاشتن، فرار کردند. به خاطر اینکه به اموال برسند، به غنایم برسند، چه کار کردند؟ گردنه رو رها کردند. یعنی برای رسیدن به مال. هرچه اون فرماندهشون گفت بابا پیغمبر اینطوری سفارش کرده، هیچ کس. یک نافرمانی نظامی، نافرمانی جنگی. یک دفعه یک نافرمانی عادیه، خوب میان محاکمه میکنن که این نافرمانی شما مثلا شلاق دارد، زندان دارد. ولی در منطقه عملیات اگر یک سرباز، یک افسر نافرمانی کرد، به قول معروف میگن این دیگه محاکمه صحرایی، محاکمه نظامیه دیگه، حد اقل اکثرش اعدام و قتل. یعنی نافرمانی نظامی. ولذا رسول اکرم میگه اللهم اینی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، خدا یا من معذرت میخوام از تو، کاری که اینا کردن، این بندگان خدا، این 71-72 نفر به شهادت رسیدن. خب ما چیکار کنیم این نافرمانی را؟ آیا این نافرمانی ها جزء حسنات اینها هست؟ یا نه جزء سیئات اینها هست؟ و من قبلنم عرض کردم یک سال در رضوان شهر گیلان روز میلاد امام حسین ما سخنرانی داشتیم، اکثر ائمه جمعه و جماعات اهل سنت هم بودند. ما در رابطه با امام حسین صحبت کردیم که امام حسین در قرآن آیه تطهیر، آیه مباهله، روایات و غیره. من دیدم مرتب برام نامه نوشتن که فلانی در رابطه با فضیلت امام حسین که ما مشکل نداریم، شما که از قم آمدید در رابطه با مسئله صحابه که اساسی ترین اختلاف ما اهل سنت با شما شیعیان است، در این زمینه صحبت کنید ما استفاده کنیم. من اهمیت ندادم. جلسه تقریبا یک ساعت نیم بود، بعد یک تنفس پذیرایی، دوباره یک ساعت نیم بعدی دیدم تعدادی از این ائمه بزرگوار اهل سنت، ائمه جمعه شون دور میز ما را گرفتن، همه اصرار کردن که آتر شما از در روی صحابه صحبت نمی کنید. من دیگه مجبور ماندم، گفتم خب آقا بفرمایید، این آیاتی که در رابطه با صحابه در قرآن هست، این جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، این چیه؟ فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم، این چیه؟ و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها. گفتم آقایان ائمه جمعه بزرگوار، من خیلی بینوان برادر کوچیک شما از شما سوال میکنم، شما مشغول خواندن خطبه نماز جمعه هستید، یه تصادفی بیرون مسجد اتفاق بیفته، تمام این مخاطبین شما، شما را در حال خطبه خواندن رها کنن، همه برن بیرون، شما اسم اینها را چی میگذارید؟
چه تعبیری میکنید از این مخاطبینی که شما را در حال خطبه خواندن رها کردن، همه رفتن بیرون؟ همون عبارت رو شما بگید ما بگیم. و ازاره او تجارتن اوله و انفد و ترکوک قائما، تو را در حال خطبه خواندن که ایستاده خطبه میخواندی رها کردن، رفتن بیرون. آیا این با عدالت مطلق صحابه میسازه یا نمیسازه؟ گفتم از این بگذاریم. چند تا من روایت آوردم، رسول اکرم در حیات خودشون تعدادی از صحابه شراب خوردن حد زده، زنا کردن حد زده، دزدی کرده دستش بریده. گفتم اینو با عدالت صحابه میسازه؟ شما که میگید خدای عالم بخشیده، یعنی خدا بخشیده پیغمبر نبخشیده؟ در زمان حالا خلیفه اول دو سال خورده‌ای بود، هنوز سر صدایی نبود و قضیه جنگ رده و اینا و به قول خیلی زیاد حکومت اسلامی پا نگرفته بود. در زمان خلیفه دوم که حکومت پا گرفت، چندین نفر شراب خوردن، حتی بعضی ها را خلیفه دوم 7 مرتبه شلاق زد به خاطر شراب، زنا کردن، غیره کردن. خب خدا که میگه من بخشیدم، خدا بخشیده ولی خلیفه دوم نبخشیده، اینا را چیکار کنیم؟ حاج اسماعیلی، خدا میدونه مدام یکی یکی این آقایان دارن از مجلس میرن بیرون. ما دیدیم تقریبا از این شاید 200 خورده جمعیت بزرگوار ما الان هم اگر برنامه ما را میره ما سلام میرسانیم خدمت این عزیزان بزرگواران. یواش یواش یک شد 10-20 نفری، 10-15 نفری بیشتر نماندن. بعد یکی از اینا برگشت گفت که آجای قزوین، شما که این بحث مطرح کردید ما هیچ حضور ذهن نداریم، شما یک وقت دیگری تشریف بیارید اینجا که ما قبلا یه مطالعه‌ای بکنیم در این زمینه، با هم صحبت کنیم. گفتم من در خدمت شما هستم، هر روزی و هر ساعتی شما معین کنید یکی از بزرگواران پیام بده، ما احرام بسته ما میایم خدمت شما. الان از اون قضیه گمونم یک 10-11 سال گذشته، هنوز خبری نشده. ببینید یک دفعه نیست که ما شعار میدیم که صحابه عادلن، کلهم من اهل الجنه، هر گناهی کردن خدا قبل از گناه اینها را بخشیده. خب چه کار کنیم ما؟ این آیات را، این حدود، تعذیراتی که رسول اکرم و خلیفه دوم انجام داده، اینا را چکار کنیم؟ در رابطه با سؤال حضرت عالی، مخالفت ها را ما باید 2 دسته کنیم. یک مخالفت ها با دستورات پیغمبره، اینها یک دسته هست، مثل قضیه جنگ احد، در قضیه حدیبیه برای عمرت القضا که در اونجا بعضی ها گفتن که خلاصه ما شکک نافی نبوت که شک نافی یومی هازا. یا ام سلمه برگشت گفت که یا رسول الله من اغضبه که اغضبه الله، چه کسی تو را عصبانی کرده؟ خدا به غضب خدا گرفتار بشه. در قضیه فتح مکه پیغمبر گفت بابا روز ماه رمضان بود حرکت کردن دیگه، اومدن به حد ترخص رسیدن، پیغمبر روزش شکست، گفت همه روزه بشکنید، هیچ کس بر پیغمبر گوش نکرد. گفتم ما روزه گرفتیم و ماه رمضان است که خدا گفته روزه بگیرید، پیغمبر میگه بشکنید. در اونجا رسول اکرم فرمود اولئک الاسات، اولئک الاسات. بابا این دیگه با عدالت میسازه؟ من نمیدونم، یا شاید ما سر در نمیاریم. این اگر دوستان مانیتور رو من محبت کنن، دوستان تصور نکنن که ما اینها رو همه رو برایش من، این صحیح مسلم هست، مال بیت الافکار دولیه عربستان سعودی که وقتی در فتح مکه ماه رمضان بود رفتن تا حضرت آمد روزش رو شکست و هیچ کس به حرف پیغمبر گوش نکرد. پیغمبر 2 مرتبه گفت اولئک الاساد، اولئک الاساد، اینها همه معصیت کارن. آقا معصیت کار با عدالت می سازه؟ شما اگر بدانه یک کسی معصیت کاره شهادتش می پذیرید شما؟ پیغمبر داره می
بله.
از این طور قضایا ما برای شما عرض کنم در طول حیات پیغمبر زیاد داریم که اینها با برای شما عرض کنم عدالت کل صحابه نمی ساز. این یک دست مخالفت هایی با اوامر پیغمبره، یک دست مخالفت هایی است که مورد بحث ما هست و نتیجهش در کربلا ظاهر شده، مخالفت های صحابه در رابطه با خلافت حضرت امیره، در رابطه با ائمه هست. حالا در این سفر حجت الوداع چه اتفاق های افتاد و غیره، رسول اکرم در عرفات خطبه خواند. در میان خطبه فرمود که لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الى اثنی عشر خلیفه، بعد از من 12 خلیفه خواهد آمد، خلفای من 12 نفرند. همین که پیغمبر گفت خلفای من 12 نفرند، سر صدا بلند شد. بفرد این صحیح مسلم چاپ دارالفکر بیروت حدیث 4598 که جابر ابن سمره میگه با پدرم در عرفات بودیم، پیغمبر فرمود که بعد از من 12 خلیفه خواهد آمد، بعد یک جمله گفت من نفهمیدم، به بابام گفتم چی گفت پیغمبر؟ گفت کلهم من قریش. حالا دیگه چیه قضیهش؟ و جالب این هست، حدیث 4603 بگه وقتی پیغمبر گفت 12 خلیفه بعد از من خواهد آمد، فقال کلمتن سمنی هنناس. خیلی درده ها، صحیح مسلمه ها. حالا مسند احمد که 7-8 تا عبارت های تند داره، اون کار نداریم. صحیح مسلم میگه پیغمبر همین که گفت 12 خلیفه، مردم به طوری سر صدا کردن، راوی میگه مثلا گوشم کر شد.
لا لا.
خب چیه این 12 خلیفه؟ چه مسئله بود این سر صدا کردن، داد و بیداد کردن؟
کیا باعث این سر صدا شدن
و کیا بودن و چه کسانی بودن اونجا؟ میگه من پشت سرم نگاه کردم دیدم یه آقایی، حالا ما نمیخوام نام ببریم، این سر صداها با این کلمه لغتو و غیره، قامو و قعدو و کانو، نمیدونم یست از تعابیر اینطوری. خب ببینید اینها میدانستن از قبل از اینکه پیغمبر ظهور کنه، پیغمبری در مکه ظهور خواهد کرد و دینش دین جهانی خواهد شد و حکومتش هم حکومت عالمی خواهد، حکومت فراگیر خواهد شد. اینها یک ادعایی، حالا ما نمیدانیم در حد احتمال، اینی که میاد پیغمبر میگه اثنا عشر خلیفه، اینا سر صدا میکنند، خب میخوان چیکار کنن؟ اون مسیر که پیغمبر برای آینده اسلام معین کرده، بحث ولایت ائمه، ولایت علی هم نیست، اثنا عشر خلیفه یعنی این 12 نفر،
شروعش با امیرالمؤمنین،
شروعش با امیرالمؤمنین بوده. خب این سر صداها نشان میده بر این که اینها میدانستن قضیه چیه، با این نافرمانی های ویژه در امر خلافت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام در اونجا شروع شد. در اینجا من حرف خیلی زیاد دارم، ولی من نمیخوام خیلی زیاد بحث رو ادامه بدم. بحث 3-4 روز مانده به رحلت پیغمبر، حضرت فرمود جهزو جیش اسامه و سپاه اسامه رو مجهز کنید برن با قضیه تبوک و غیره، اینها شکست خورده بود اسلام. این تفتازانیه از استوانه های از دین ایجی، معذرت میخوام، استوانه کلامی اهل سنته. در شرح مواقف برای شما عرض کنم، ایشون میگه پیغمبر اکرم فرمود جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عنه. خدا لعنت کند کسی که از این سپاه اسامه تخلف کند. هی اینها خارج از مدینه یک خلاصه قرارگاهی گذاشتن، رفتن اونجا برگشتن، رفتن برگشتن، خلاصه از همسران پیغمبر سوال میکردن حال پیغمبر چطوره، اینا گفتن حالش یه مقدار چیز است، اینا
منتظر بودن که خلاصه
حالا چی هست قضیه، من کاری ندارم، ولی یک تعبیری دارد از خود حضرت امیره، شاید من اولین بار این رو دارم عرض میکنم در اینجا، این فلسفه این که سپاه اسامه را مجهز کنید حرکت کند، هر کس تخلف کرد خدا لعنت کند، فلسفه این تجهیز جیش اسامه اون هم قبل از رحلت پیغمبر چی بود؟ مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال، من از عزیزان بیننده تقاضا میکنم اگر ما بحث امشبمون هیچ نکته‌ای نداشته، پیامی نداشته باشه، غیر از این برای ما کفایت میکنه. و متاسفانه ما میبینیم، حالا من نمیخوام اون واژه اصلاح طلب و غیر اینا رو بیکار ببرم، هر فرقه خوبم داره بدم دارد، ولی یک عده ای که اینها دم از اسلام میزدن، دم از انقلاب، دم از امام میزدن و غیره، اینها 180 درجه تو این قضایای اخیر چرخش خوردن. حالا تو قضیه فتنه سال گذشته گیریم، امر بر اینا مشتبه شد، اینا تصور کردن که نمیدونم قضیه مهسا امینه و غیره، ولی اینها امسال ماهیت خودشون رو نشان دادن در رابطه با قضیه قدیر.
بله.
مردم جشن 10 کیلومتری راه انداختن، ولی اینها تو روزنامه هاشون، تو فضای مجازیشون یک کلمه در رابطه با قدیر نگفتن. البته نگفتن که دروغ، معذرت میخوام،
گفتن ولی
گفتن آقا خیابان ها اینقدر کثیف شد، نمیدونم
ترافیک
درست کردید، آقا این خرج قدیر رو بیدید برای شما عرض کنم ببرن برای فقرا. حالا من نمیدونم چطور شد قدیر بیاد فقرا افتادن آقایان، و ایام عاشورا هم همین حرفه دارن میزنن،
به یاد فقرا میفتن.
من حالا آمار دارم که اینها در طول سال چند صد چند هزار میلیارد خرج اتیناها میشه و حتی سفرهایی که به آنتالیا و غیره میشه که شاید به اندازه 50 برابر ایام عاشورا و قدیر خرج میشه، اونجا آقایان صداشون در نمیاد، ولی در عاشورا و غیره میشه همه صداشون در میاد،
در حالی که اولا که همین فقرا هستن که این سفره‌ها و این نزورات رو دادن، بعدم همین فقرا میان سر سفره‌ها مینشینن بدون منت
و افتخارم میکنن. الا ای حالین، ببینید این قضیه بحث امامت و رهبری فقط مربوط به زمان رسول الله نبود. اگر قدیر پیامش درک میشد، ما دیگه عاشورایی نداشتیم، فاطمیهی نداشتیم، و قضیه تیرباران شدن جنازه مطهر امام مجتبی را نداشتیم،
و همینجور شهادت
و همینطور مصیبت ها
و غیبت امام زمان،
غیبت امام زمان را نداشتیم. ما برای نقیده هستیم، کل شیعه، البته اهل سنت هم به یک عبارت دیگر، بن باز میگه مفتی اعظم یفتی عن الله،
عجب.
از طرف خدای عالم فتوا میدهد و امضا میکند از طرف خدا، یعنی در حقیقت قائم مقام خداست مفتی، و اگر کسی مخالفت با مفتی کند مخالفت با خدا کرده. اینا ولایت فقیه ما ایراد میگیرن، ولی در رابطه با مفتی، حالا من انشالله اگر چیز بشه در جلسات بعدی اینا را یه مقداری مقایسه میکنم، ما بحثی که در ولایت فقیه داریم اینا در رابطه با مفتی دارن، مفتی اعظم، اینا مقایسه بشه، اینا 50 برابر از ما شدیدتر دارن. خب در زمان ائمه ملاک بودن برای ما، در زمان غیبت هم ما روایات متعدد داریم، فقهای ما اون کسی که تأسیس حکومت کرده ولی یه فقیه جای اینها نشسته. اینها بینید مخالفت ها به همین شکل داره میاد، مخالفت ها داره میاد. من یک نکته ای رو حالا شاید نتونم امشب برسم، چطور شد بنی امیه این شجره ملعونه در قرآن همه چرا رها کردن، آمدن سب امیر المؤمنین رو به عنوان یک سنت قرار دادن. در قنوت نماز اگر کسی به علی ناسزا نگه نمازش باطله. حالا مدرکش همه رو داریم ما ها. ببینید چرا؟ چون میدانن با طرح امیر المؤمنین تمام بساط اینها چیه؟ به هم میریزه. امروزم من خیلی عذر میخوام دیگه ناگزیرم من عرض کنم، این آقایان میدانن با فتاوای مراجع، با نظر ولی فقیه، اون بساط اینها به هم میریزه. و اینها شما دیدید در فتنه 88 97 98 401 همه جا ما دیدیم فقط فوش به رهبریه. به رئیس جمهور فوش کسی نداد، رئیس مجلس فوش کسی نداد، به وزرا کسی فوش نداد. همه جا میبینیم چیه؟ ولی فقیه رو نشانه قرار میدن. آیا این تبعیت از سنت شجره ملعونه در قرآن بنی امیه نیست؟ من کاری ندارم، من خیلی زیادم شبکه ما شبکه خیلی سیاسی نیست، ولی دیگه اون حد اقل ها و ضرورت ها رو ما دیگه مکلفیم بیان کنیم که حد اقل اینا نگن ما نشنیدیم، متوجه نشدیم. ما الان یه حال در این قضیه چیز خصال شیخ صدوق، روایت از حضرت امیر سلام الله علیه هست، خیلی عبارت عجیبیه. میگه خود رسول اکرم، من دیگه ترجمه میکنم دوستان اگر مانیتون رو محبت کنن، این کتاب خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی چاپ جامعه مدرسین صفحه 371 جلد 2، میگه رسول اکرم دستور داد سپاه اسامه حرکت کند. برای چه؟ برای اینکه پیغمبر نمیخواست یک نفر از بزرگان عرب، صاحب نفوذهای عرب در مدینه بماند، یک نفر از اوس خزرج که بنیانگذار ثقیفه بودند در مدینه بماند، و همچنین ممن یخاف علی نقضه و منازعته، از کسانی که مخالفت با پیغمبر رو عادی سازی کرده بودند، نمیخواست اینها در مدینه بمانند، و نه کسانی که قد وتر توهو، اونی که در جنگ بدر و احد و دیگر اینها را من کشته بودم، پدرشون رو کشته بودم، برادرشون رو کشته بودم، فامیلشون رو کشته بودم. پیغمبر میخواست لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، کل سپاه مهاجرین انصار همه برن بیرون، هیچ کس در مدینه نماند، و از مهاجرین و انصار و حتی مؤلفت قلوبهم منافقین، لتصفو قلوب من یبقى معی به حضرته، اونایی که در مدینه ماندن همه کسانی باشند تابع پیغمبرند، خلافت ولایت امامت من رو از زبان پیغمبر شنیدن و قبولم دارن. رسول اکرم میخواست این اتفاق بیفته، اینهایی که مخالفت کردن نرفتند، در حقیقت فهمیدن که رسول اکرم چی میخواد بکنه. خب اینها نرفتن، آمدن پایین بالا. روز پنجشنبه شد، رسول اکرم فرمود قلمی کاغذی بیاورید من چیزی بنویسم که گمراه نشید، لن تزلو ابدا. خب در اینجا باید مردم نسبت به آوردن قلم کاغذ به همدیگه سبقت می گرفتن، به جای یک قلم ده ها صد ها قلم کاغذ می آوردن.
چیز مهمی که هرگز گمراه نمی شن،
هرگز گمراه نمی شن. خب شما ببینید، من نمی دانم
آب طلا می آوردن پیامبر بنویسه.
بله، یعنی اگر واقعا ما بودیم اونجا، ما رگ دستمون رو میزدیم، گفتیم یا رسول الله با خون دست ما این وصیت نامه رو بنویس، با خون گردن ما این وصیت نامه رو بنویس. یعنی واقعا بنده اونجا بودم، والله تلا اینه ما تمام وجود دارم میگم، اگر چیزی پیدا نمی کردیم بودم یا رسول الله آه این رگ دستمون رو میزنیم خون میاد، این انگشت ما هم قلم، این بگیر انگشت ما را با این خون ما به عنوان مرکب بنویس. ولی اینها چیکار کرد؟ این صحیح بخاریه. خیلی درده. ابن عباس میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه چه پنجشنبه دردناکی. بعد میگه به قدر گریه کرد محاسنش از اشک چشمش خیس شد. البته چقدر گریه کرده. بعد میگه پیغمبر فرمود که اکتوب لن تزلو بعده ابدا، هرگز تا ابد گمراه نشید. فقالو هجر رسول الله نستجیر بالله. پیغمبر هذیان داره میگه، خیلی عجیبه والله. چیه قضیهش؟ ما سر در نمیاریم. یا برای شما عرض کنم از قول خلیفه دوم، و عندکم قرآن حسبنا کتاب الله. خیلی درده. حالا اون حجر رسول الله را میگن صحابه، اونجا دیگه اسم خلیفه دوم نمیاد. حالا بعضی از کتاب‌های دیگرشون آوردن و کتاب‌های لغت و غیره، ابن عسیر و اینا همه آوردن که قائل حجر رسول الله شخص خلیفه دوم، خودشون آوردن، به ما مربوط نیست. ولی این که حسبنا کتاب الله، یعنی آمد چه کار کرد؟ یعنی اهل بیت هیچ، علی و خاندانش هیچ، خلفای اثناعشر هیچ، تمام آنچه که پیغمبر از روز اول اعلان رسالتش در مکه در جمع 40 نفر از بزرگان مکه، امیر المومنین میگه فأخذ یده علی رقبتی، پیغمبر دست به گردن من گذاشت، فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. اولین روز اعلان رسالت، سند صحیح تاریخ طبری جلد 3 صفحه 321، یعنی 1-2-3 را به عکس کنید، در چاپ قبل از انقلاب جلد 2 صفحه 62، کامل ابن عسیر جلد 1 صفحه 585، با سند صحیح نه. تمام اینها هیچ، حدیث دار، حدیث وصیت، حدیث خلافت، حدیث قدر، تمام اینها رفت کنار، قرآن برای ما بسه. الان ما میبینیم در جامعه مخصوصا وهابی ها، آقا شما بیایید قرآن رو ملاک قرار بدید، خلافت علی در کجای قرآن آمده؟ خب شما با یک دو رکعت نماز صبح رو به من نشان بده کجای قرآن اومده، من بعد نشان بدم که ولایت علی کجای قرآن اومده. دعوا که نداریم با هم دیگه. شما بیا ببینم در کجای قرآن اومده نماز، نماز صبح 2 رکعت، قیام، سجده، رکوع، سلام، این از کجا در آورده؟ حسبنا کتاب الله. از کتاب از کجا میخواد در بیارید شما؟ و الانم این قرآنیون که در رأسش این ناسبی طباطبایی که خدای تعالی از ما سبحانی چند بار من فرمود که من شبهی در ناسبی بودن مصطفی طباطبایی ندارم، قرآن یوم یا ما قرآن بدون اهل بیت مطرح میکنه، ما باید اینا یه مقداری همون گروه فرقانن ولی اسم عوض کردن. خب ببینید اینها همه جناب آقای اسماعیلی و بینندگان عزیز، نافرمانی هایی که در رابطه با بحث خلافت امیر المومنین داره مطرح میشه و یک درد بی درمان. من نمیدونم عزیزان هر کس بیاد این جواب به من بده، من یک هدیه خوبی براش میدم، حاضرم 5,000,000 تومان تام برنامه زنده شماره حساب بده به حسابش بریزم. خب اون قضیه جیش اسامه، اون قضیه برای شما عرض کنم حدیث قرطاس و چه و چه و چه، پیغمبر از دنیا رفت. اینا گفتن که ما نیازی به وصیت پیغام قرآن برای ما کافیه. صحیح بخاریه، اینم از نافرمانی های خیلی تند و خانمان سوزه. جناب خلیفه دوم وقتی پیغمبر از دنیا رفت گفت والله ما مات رسول الله، قسم به خدا پیغمبر از دنیا نرفته. پیغمبر رفته پیش خدا، مبعوث میشه، فلیقتعن ایدی رجال و ارجلهم، برمیگرده دست پای یک عده را قطع میکنه. حالا این فلیقتعن ایدی رجال و ارجلهم، آقایان به ما بگن آیا پشتوانه قرآنی دارد؟ پیغمبر اکرم خودش فرموده که من نمیمیرم و میرم پیش خدا، برمیگردم دست پای یک عده‌ای را قطع میکنم. کسی از صحابه شنیده بود این رو؟ مدرک این چیه؟ چرا میگه والله ما مات رسول الله؟ خب همه دارن گریه میکنن، امیرالمومنین، صدیقه طاهره، صحابه دارن به سر صورت میزنن، بله، تمام اطرافیان پیامبر همه دارن گریه و زاری، و پیغمبر هم همه دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرد. یا تعبیری که هست، تاریخ طبری دارد این رو در جلد سوم صفحه 200، میگه ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی. تعدادی از منافقین دچار توهم شدن، میگن پیغمبر از دنیا رفته، پیغمبر والله از دنیا نرفته. بازم میگه بله، میاد پیغمبر دست پای اونهایی که معتقدن پیغمبر از دنیا رفته اینا را قطع خواهد کرد. اینها چیه قضیه؟ این چه مسئله پشت قضیه هست؟ خب همونجا شما ببینید ابن ام مکتوم که حدود 11 بار جای پیغمبر نماز خوانده، ابن عباس، همه این آیه را خواندن، آل عمران آیه 144، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف این ماد او قتل این قلبت ملاقا بکن انک میتون و انهم میتون. زمر آیه 30، پیغمبر تو هم میمیری دیگران هم میمیرم. قرآن میگه نکه میت، تو خواهی از دنیا رفت. این آقا میفرماین که والله ما مات رسول الله. هر کس بگه پیغمبر برده منافقه. و شمشیر دستش گرفت گفت هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفت، این سنن کبرای نسائی هست. میگه قال عمر لا یتکلم احدا بموته الا ضربته بسیفی. مگه با این شمشیر گردنش رو میزنم. خب این نافرمانی ها چیه؟ روی چه اصلیه؟ خب از اون طرف خلیفه اول رفته خارج از مدینه، خانه همسرشون اونجا بوده، یعنی همه کنار بستر پیغمبر هستن، دارن گریه میکنن زاری، تا آقای ابوبکر چه شد از برای شما عرض کنم مسافرت برگشت.
نافرمانی هم کردن همشون، نرفتن با
همشون هم که نرفتن اونجا، اسامه هم نرفتن، ماندن اونجا. بعد وقتی که آقای ابوبکر آمد رسید گفت که یا عمر الا رسلک، چیه؟ چه داری میگی تو؟ رفت صورت پیغمبر رو پارچه را کنار زد و گفت بابی انت و امی تبت حیان و میتن، قسم به خدایی که جان من ابوبکر در قبضه قدرت اوست، پیغمبر از دنیا رفته. بلا فاصله خلیفه دوم گفت بایو خلیفه رسول الله، بیایید با خلیفه پیغمبر بیعت کنید. ببینید دوستان عزیز، اون همه سفارش رسول اکرم، حدیث ثقلین، خلافت، وصایت، حدیث دار، حدیث رایت، حدیث منزلت و غیره، بله، وقتی که خلیفه اول آمد این آیه را خواند: انک میتون و انهم میتون و فئن مات او قتل انقلبتم. خلیفه تون گفت این آیه در قرآنه. او گفت بله آیه قرآنه. قسم گفت من تا به حال نشنیده بودم، والله نمیدانم، من واقعا جگرم کباب میشه. کسانی که شأن نزول آیه را نقل کردن خود خلیفه دومه. شما تفسیر دارالمنصور رو ببینید، تفسیر طبری رو ببینید، تفسیر فخر رازی رو ببینید. کی این آیه نازل شد؟ در جنگ احد. این آقایان پیغمبر رو در جنگ دشمن رها کردن، پریدن رفتن بالای کوه. آیه آمد اف این مات او قتل این قلبتم الا اعقا بکن. راوی این حدیث هم خود جناب خلیفه دومه. خیلی عجیبه. یعنی امام صادق سلام الله علیه فرمود حقانیت ما از این آفتاب روشن‌تره. حقانیت ما، اهل بیت، امامت ما از این آفتاب روشن‌تره. من نه به عنوان یک شیعه دارم عرض میکنم، به عنوان یک انسانی که عمده مطالعاتم رو کتب اهل سنت بوده. یعنی من میتونم بگم شاید 80% من مطالعاتم روی کتب اهل سنت بوده و الانم تو کتاب خانم از این حدود 35,000 جلد کتابی که دارم، حدود 12,000 جلد، 13,000 جلد کتب اهل سنته. شاید درگم شما کتابخانه خصوصی که این همه کتب اهل سنت باشه نتونید پیدا کنید. شما اصلا کتابهای شیعه رو همه رو بریزید دریا، همه رو آتش بزنید. همین کتب اهل سنت باشه ما مطالعه کنیم، حقانیت اهل بیت مثل آفتاب روشنه. ولذا این فرمایش حضرت عالی مخالفت ها از کی شروع شد؟ مخالفت ها دو دسته بود. یک دسته مخالفت های کلی با پیغمبر بوده، یک سری مخالفت ها در رابطه با قضیه خلافت امیرالمؤمنین و امامت ائمه علیهم السلام بوده و ذهن جامعه را منحرف کردن به یک مسائل دیگر، که حالا بعدش هم قضیه آتش زدن احادیث پیغمبر و حمله به خانه حضرت زهرا و امثال دیگری که آمد، اینها دیگه از عواملی بود که اینها زمین ساز شهادت حضرت سید شهدا بین همینها شد. خوب اگر ما دقت کنیم حضرت زینب سلام الله علیها، حالا ما یک جلسه دیگه هم ظاهرا در خدمت شما هستیم،
شنبه هم هست، یک شنبه هم خدمتتون هستیم.
باز بس دو تا جلسه ما داریم. حضرت زینب روز عاشورا فرمود امام حسین امروز کشته نشد، امام حسین روز دوشنبه کشته شد. و حال اینکه همه اتفاق نظر دارن که عاشورا یا جمعه بوده یا شنبه بوده، هیچ کس نگفته دوشنبه بوده. دوشنبه روز رحلت نبی مکرمه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما حضرت استاد. خدا انشالله سایه شما رو مستدام بداره. واقعا این همه درده. یعنی اگر میخواییم برای امام حسین گریه کنیم، اول باید برای غربت و مظلومیت پیامبر اشک بریزیم و گریه بکنیم، غربت و مظلومیت زهرای مرضی و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما، بعد تو بیام برسیم با عاشورا تمام.
برای غربت خدا باید خدا گریه کنیم. علیه. برای مصیبت خدا باید. اینم بله. یکی از بزرگان میگفت مظلوم در زحمه خداست. درست. یعنی این همه دستور داده و دستوراتش نادیده گرفته شده.
واقعا همینه. بله، بسیار. بله. خیلی ممنونم دوستان عزیزم، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. مباحث امشب ما به ویژه اینا مباحث ریشه ایست، یعنی باید به صرف این که حالا بنشینیم توی مجلس امام حسین اشک بریزیم و گریه بکنیم که اینا باید باشه، البته اینا حتما باید باشه، این شور باید باشه، گریه باید باشه، ولی معرفت هم باید باشه. ریشه یابی بکنیم ببینیم واقعی عاشورا چه شد، چه اتفاقی افتاد در طول تاریخ، حتی در دوران رسول خدا. حالا امشب صحبت کردیم دیگه، همین اتفاقات از اونجا شروع شد، نافرمانی از دستور نبی مکرم و معظم بعد از مدت ها نهایتا منجر به واقعه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام شد که انشاءالله در برنامه بعدی که محضر حضرت استاد هستیم بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. یا علی
دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق زهرا الحسن به ظهور الحجه. انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا قائد ما، جان بر کف به خط همه در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام. یا نصارا الحسین، یا نصارا الحسین، یا نصارا حسین، یا نصارا حسین، یا نصارا حسین، یا نصارا